آقای بنی‌صدر فرمانده کل قوا با روحیه دادن به ارتشی‌ها و بیدار کردن مسئولیت و تقویت روح وطن‌پرستی و اختیار دادن به اونا در 4-5 هفته اول جنگ تونست ارتش مهاجم ایران را متمرکز و بخشی از اراضی اشغالی رو از دست اونا خارج بکنه و در حال جنگیدن به بازسازی ارتش متلاشی شده پرداخت. من خودم شاهد این مسئله بودم. وضعیت نیروی زمینی به اندازه‌ای پاشیده شده بود که چند هفته اول جنگ نیروی هوایی هم وظیفه خودش رو انجام میداد و هم در نقش نیروی زمینی عمل میکرد. یعنی اینکه به نیروی زمینی در جبهه اول صدام حمله میکرد و به شکار تانک میپرداخت. چیزی که میدونی که این کار نیروی هوایی نیست.
بله خامنه ای.
با رشادت ارتش و همه نیروهای مسلح و عقب راندن و متوقف کردن ارتش عراق، چنان عراقیانی که فکر کرده بودن، همطورون که بعدن هم اخبارش منتشر شد که 5-6 استان کشور رو تصرف میکنن و دولت دست نشونده تشکیل میدن، اون همه اونا رو مایوس ساخت. و درست یکی دو هفته بعد از اون یاسر عرفات رئیس کمیته سازمان آزادی بشر فلسطین، ضیاءالحق رئیس جمهور پاکستان، حبیب شکری دبیرکل کنفرانس اسلامی برای وساطت و آتش بس از طرف صدام بیرون اومدن و در تاریخ 6 مهر ماه 1359 در محل ستاد مشترک ارتش با فرمانده کل قوا دیدار و مذاکره کردن. در اینجا لازمه که من یک نکته ای رو که در هیچ جا شما ندیدید و من خودم شاهد این نکته بودم، این نکته رو در این رابطه به اطلاع شما برسونم.
نکته
که یاسر عرفات از طرف صدام پیغام برده بود که آتش بس بکنن، یاسر عرفات کوشش کرده بود که به یک نفری بقبولونه و گفته بود که حالا چه ایرادی داره که مثلا در اون اطراف خودسوی و اون طرف ها یکی دو کیلومتر مثلا یه مقدار از اون زمین های خوش و بیابون ها رو به صدام واگذار کنن و این جنگ بین دو تا کشور رو پایان بدن، که این جنگ هم دو تا کشور رو تخریب میکنه و هم وضعیت ما رو در منطقه بیش از بیش خطرناک میکنه. اون آقا، اون دوست که نمیخوام اسمش رو ببرم، اون هم ترس برش عربه کرده بود و خودش دیده بود که این راه حل بده نیست، تصادفی من از دیدنه نمیدن برای چه کاری رفته بودم دفتر ریاست جمهوری. موقعی رسیدم که اون آقا داشت این بحث رو با آقای بنی‌صدر میکرد و با آقای بنی‌صدر گفت که حالا این کشور در وضعیت خطرناکی به سر میبره و بهتره که یه مقدار از یه چند نظری از اون اطراف خصوصی مرز بیابونهایی که ما هم ازش استفاده نمی کنیم برای بستن دهن صدام به او بدیم و آتش بس اعلام بشه و قضیه رو سرعه آشتی بکنیم. تا این حرف از دهان اون شخص بیرون بود، آقای بنی‌صدر چنان برافروخته شد که من تا دهان رو اینجور برافروخته ندیده بودم، به خصوص نسبت به دوستانش. و در این دفت گفت که با اشاره دستش گفت که حتی یک وزنش را هم نخواهند داد. با جنگ وجب به وجب صدام رو از سرزمین های اشغالی بیرون خواهد داد. وقتی آقای بنی‌صدر با این شدت زوال اون طرف رو داد، اون طرف دیگه خاموش شد و فهمید که آقای بنی‌صدر در وضعیتی نیست که این رو بپذیره. و همینطور که آقای بنی‌صدر گفته بود با رشادت وجب به وجب الهی ها رو از کشور بیرون کرد و تا زمانی که بود بیش از پنج طبق نقشه که موجوده و ارتشی ها منتشر کردن و در اون زمان و جرای در محض بیش از 50% مناطق اشغالی رو از دست صدامیان با کمترین تلفات که آمارش هم همین الان هم موجوده بیرون رو برده.
بله.
حالا با وجودی که همه جانبه علیه بنی‌صدر چوب لا چرخش میذاشتن و همه جانبه به تضییقش برداشته بودن، او همچنان در جبهه ها با رشادت به فرمانده کل قوا میپرداخت و در مقابل و اشغالگران رو از کشور وجب به وجب بیرون میبرد تا اینکه سخنرانی کرد در حوزه شهریور در اون سخنرانی به کسانی که مقابل اراده ملت ایستادن سخت حمله کرد. حزب در حقیقت منظور آقای بنی‌صدر هم حزب جمهوری اسلامی اما نامی از حزب جمهوری اسلامی نبرده بود. چون مسئله اشکال بود حزب جمهوری اسلامی به تکاتو افتادن و در حال شروع کردن عمل کردن که منظور آقای بنی‌صدر چیه. آقای بنی‌صدر باید روشن منظورش رو مشخص بکنه و همچنین کاشتری میکردن تا اینکه در روز 28 در عاشورای همون سال 59 آقای بنی‌صدر در میدان آزادی در سخنرانی کرد که چندین میلیون نفر شرکت کرده بودن در اون سخنرانی. آقای بنی‌صدر به لحاظهای قضایی هم میکرد یکی کرد مطلبش رو عیناً میخونم که اینجوره میگه که در این سخنان واسوی هم در 28 آبان 59 آقای بنی‌صدر در اونجا گفت چه کسی از نهادهای قضایی میپذیرد که ناسزا گفتن به رئیس جمهوری تصویر داشته باشد اما اعتراض کردن زندان داشته باشد؟ چه کسی میپذیرد که اگر در یک مصاحبه تلویزیونی یعنی مصاحبه آقای قدسادی که حالا بدبین میپردازم حرفهای زده شد تعقیب و زندانی داشته باشد ولی اگر نگاهداران با سماق به روزنامه میزان حمله کنند تصویر داشته باشد. من بارها گفتم که کار بد را از بهترین ها شروع نمی کنم بلکه از بدترین ها شروع می کنم. اگر در بدترین ها هم اجرا می شد نوبت به بهترین ها نمی رسید و اگر ما در این زمانه ایستیم نوبت به بعدی ها خواهد رسید و روزی می رسد که نهادهای قانونی این کشور نیز امنیت نخواهند داشت و کجا دیده شده است که مسئولین یک دستگاهی به خود اجازه بدهند یعنی رادیو تلویزیون پیام رئیس جمهوری را سانسور بکنند و برای مسلط شدن در این دستگاه از به کار بردن تیر و تفنگ مضایقه نکنند. این تیر و تفنگ را هم بعدا توضیح من که چی بوده و مسلحانه با شبیک گروه بخواهند در دستگاه رادیو تلویزیون مسلط بشوند. در قانون اساسی ما چند جور زندان پیش بینی شده است. در قانون اساسی ما شکنجه حرام نشده ممنوع نشده. در کجای دنیا و در کدام دین و در کدام اسلام و در کدام کشور اسلامی در حکومت اسلامیش شش نوع زندان وجود دارد؟ چرا اینها تعطیل نمی شوند؟ چرا هیئتی تشکیل نمی شوند و به کار این زندان های گوناگون نمی رسد؟ چرا رسیدگی نمی شود که آیا شکنجه هست یا نه؟ چطور ممکن است در رژیم اسلامی انسان و جان او این همه دین ممنوعیت شده باشد که بتوان مثل آب خوردن محکوم کرد و بدون اینکه کسی بفهمد کار او را تمام کرد؟ این بعد از این سخنرانی یه نکته رو بگم که موقعی که میخواستیم ما به محل سخنرانی بریم از دانشکده افسری با هلیکوپتر که من هم اتفاقا اون روز بودم با هلیکوپتر رفتیم به میدان آزادی. در هلیکوپتر آقای آیت‌الله خلخالی هم بود. وقتی آقای بنی‌صدر اومده بود پشت تریبون در محل در به اصطلاح پشت اون تریبون که آقای بنی‌صدر سخنرانی میکرد در اون محل نشسته بود. وقتی آقای بنی‌صدر شروع کرد مسئله زندان ها و شکنجه و این چیزا رو مطرح کردن ناگهان فرار کرد و زود شد.
بله کارش مونه.
بعد از این مسئله به شدت دیگه در حزب جمهوری اسلامی مسجل شده بود که آقای بنی‌صدر رو نمیتونن به آلت خودشون تبدیل بکنن. این بود که در خط کودتا عمل کردن و اولین کارشون این بود که با ریگانیان حزب جمهوری خواهان آمریکا و ریگانیان بر سر آزادی زندان‌ها قرار و مدار پنهانی بستن که من در کتاب زندانگیری مفصل به اون پرداختم و کسانی که میخواهند از این مطالب مطلع بشن به بحثایی که من با شما یا در رابطه با کتاب گلوگون دیگه داشتم و یا خود کتاب گلوگون این مراجعه بکنم. بعد از این میپردازم، حالا الان توضیح میدم اگر فرصت هست توضیح میدم که منظور آقای بنی‌صدر از شلیک گلوله و این دستگاه رادیو تلویزیون چی بود.
لطف کنید بفهمید.
برای اینکه این مسئله رو توضیح بدم باید یه مقدار از تاریخ بسیار کوتاهی از رادیو تلویزیون هم به شما بدم.
بفرمایید.
قبل از اون ما در 28 آبان 59 به اصطلاح من به اتفاق آقایان مجید بهبهانی، شهید رشید صدرالمفتی، خانم سودازی صدیقی به مدت یک هفته رفتیم خوزستان و در اهواز با آقای دکتر مصطفی صمدان فرمانده عملیات نامنظم گفتگو به عمل آوردیم و در این راهنمایی و کمک‌های مورد نیاز ما رو برای بازدید از جبهه‌ها در اختیار ما قرار داد و ما هم در این مدت یک هفته از جبهه‌های خرمشهر، آبادان، دسفول مفصل بازدید به عمل آوردیم با فرماندهان نظامی، رزمندگان، نظامیان در مورد مسائل مختلف با اونها که درگیر بودن کم بوده ها نقاط قوت و با مسائل مورد نیازشون پرسجو میکردیم. با بعض از فرماندهان در پایگاه مختلف نظامی شهرهای مختلف خوزستان و مردم بخش ها و روستاها که در مسیر ما بودن از نظراتشون پرسجو میکردیم و آشنا میشدیم. بعد از اتمام این بازدید ما اومدیم به پایگاه هوایی دسفول بابا من یک گزارشی از این یک هفته تهیه کرده بودم و برای آقای فرمانده کل قوا یک گزارش دو سه صفحه بود و برای فرمانده کل قوا آوردم و موقعی که را اومدیم به طول آقای بنی‌صدر با داشت مذاکره این کرد با آقای موسوی اردبیلی اومده بود. من رفتم داخل و داخل اتاقشون و این گزارش رو گذاشتم خدمت آقای بنی‌صدر. آقای بنی‌صدر یک نگاهی فوری به این گزارش کرد و بعد من گفت لطفاً گزارش رو همینجا در حضور آقای موسوی عبدالی بخون. من گزارش رو این گزارش رو برای آقای موسوی عبدالی میخوندم. بعد آقای بنی‌صدر با آقای موسوی عبدالی گفتم اگه نظری دارید بفرمایید. ایشون هم یه مطالبی مثلا چند نکته رو نمی کردم. بعد از اون آقای بنی‌صدر به من گفتن که این گزارش رو میبری میدی به احمد آقا که احمد آقا بده فلانش. من وقتی رسیدم به تهران توی یه نامهی که برای احمد آقا خود نوشتم چون یکی از کسان در اونجا حدود به اصطلاح مبلغ 500 تومان پول داده بود که من بدم به آقای خمینی، من یه نامه نوشتم که این نامه اینه: جناب آقای حجت الاسلام حاج احمد آقا خمینی سلام، همونطوری که تلفنی عرض شد من به اتفاق چند نفر دیگر مدتی یک هفته در جبال آرادان خرمشهر بودم و اهواز بودیم. پس از بازگشت مشاهدات خود را به صورت گزارشی تنظیم کردیم و این گزارش را در حضور آقای بنی‌صدر و آیت الله موسوی اردبیلی در دسفول به بحث گذاشتیم. بعد از آن آقای بنی‌صدر گفتند که در مورد این گزارش با شما نیز بحث کنیم. اکنون من عین گزارش را که ملاحظه میکنید برایتان ارسال میدارم. اگر لازم به توضیح و یا بحثی بود میتوانید از طریق تلفن روزنامه مرا مطلع کنید. در ضمن مبلغ 500 تومان نیز فرضی به جهت آقا با دسترسی به آن را نیز جزء کنید. با سلامهای مجدد محمد جعفری 7/8/1359. الان دیگه نیازی به اون عین گزارش در کتاب اومده، گزارشی که برای بنی‌صدر تهیه کردم و بعد برای احمد آقا فرستادم که نیازی به تکرار اون نیست که الان گزارش رو بخونم. علاوه بر این گزارش که برای فرمانده کل ما من تهیه کرده بودم، 4 سرمقاله روزنامه انقلاب اسلامی رو تحت عنوان یک هفته در جبهه‌های نبرد اختصاص دارم که در اون 4 سرمقاله به مطالعات و تحلیلات جبهه ها اختصاص دادم که در شماره های 388، 389، 391 و 392 اون مقالات انتشار پیدا کرد. در اون دوره آقای کمال خرازی که بعد شد وزیر خارجه مسئول ستاد تبلیغات جنگ بود و در جامعه دفتری داشت. این مقالات که در روزنامه منتشر شده بود مورد پسند آقای خرازی واقع نشده بود. بعد در این رابطه با آقای بنی‌صدر گله و شکایت کرده بود. آقای بنی‌صدر پیغام داده بود که من بلند آقای بنی‌صدر رو ببینم. من رفتم با طبیعت جمعی آقای بنی‌صدر ببینم. آقای بنی‌صدر من گفتن که در مقاله های نظام چی نوشتی که آقای خرازی گله داشته بودم. گفتن مطالب این است. عنوان کردم که مطالب این است که نوشتم و من چیز خارج از عرف و خطایی نکردم. دو بعضی مسائل جبهه که اون اول اطلاعات سری درش نبود و به درد دشمنم نمیخورد منتها ملت ازش مطلع میشد خوب بود اینا رو تحت عنوان چهارصد مقاله منتشر کردم. به من گفت در هر حال حالا شما برید و ببینید چی میگه و اگه هر چیزی هست از بهش در بیاد. من گفتم چشم.
بله
تلفن کردیم به آقای خرازی. به من به اتفاق آقای سید دوالون موسوی صدر دبیر روزنامه در تاریخ پنجشنبه 15 آبان 1359 بعد از ظهر به دفتر وی در جامعه‌جمع رفتیم. وقتی رفتیم به دفتر آقای خرازی من و جمال روبروی آقای خرازی روی صندلی نشستیم و آقای خرازی هم روبروی ما روی صندلی نشست. سپس من اصلا نمیدونم برای خود من و حتی برای دا خیلی غیر قابل غیر متعقل بود بدون این که حتی را ما بحثی با آقای خرازی شروع بکنیم و یا چیزی بکنیم. ناگهان آقای خرازی با حالت غیر خشم به من نگاه کرد و با صدای بلند یه حرف بدی به من زد. الان نمیخوام اون حرف رو تکرار کنم. حرف رکیز رو بدی به من زد. من که چنین انتظار به من البته در نفع جواب من که چنین انتظار و برخورد و رفتار غیر منتظره رو نداشتم از این رفتار یکه خوردم. بلا فاصله بلند شدم و محکم در به هم کوبیدم و در دفتر رو ترک کردم. وقتی من دفتر رو ترک کردم آقای موسوی هم هر دوی من بیرون من. من و آقای موسوی در رابطه با این رفتار خرازی با هم صحبت کردیم و هم جمال و هم من نتونستیم بفهمیم این چه رفتاری بود که آقای خرازی در اون موقع بابا کرد. در حال بگذارم
بله
این کار نتیجه این شد که ناگهان آژیر خطر کشیده شد. در واقع آژیر خطر کشیده شد و ما موندیم در جامعه‌جمع وسیله هم نداشتیم. من در اون موقع آقای مبلغی اسلامی مسئول شبکه دو کانال تلویزیون بود. من تلفن کردم به آقای محمد مبلغی اسلامی و گفتم که یه ماشین به فکر ما بیم پیش تو. وقتی که آجی تموم شد اون یه ماشین فرستاد و ما رو برد به شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران که در اونجا که قبلا در زمان شاه کانال آموزشی بود و راه نیفتاده بود. آقای مبلغی مسئول آنجا شد و اونجا راه اندازی کرد و شروع به پخش برنامه کرد از اونجا.
بله
برای قبل از این که این بحث رو ادامه بدم باید یک توضیحی در رابطه با مسئولیت صدا و سیما برای شنونده هاتون بدم.
بفرمایید.
آقای بنی‌صدر ریاست جمهوری طی یک نامه‌ای در تاریخ 16/2359 به آقای خمینی از رهبر انقلاب چنین تقاضا کرد. هنوز مجلس هم نبود. بسم الله تعالی حضور مبارک حضرت آیت الله امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران دامت زنده العالی نظر به اوضاع کشور و مقابله قاطع با توطئه‌ها و حوادث ضرور دید بر اساس گفتگوهای مفصلی که آج احمد را به عرض می رسانم خواهان سهم زیر بشنم. یک انتخاب نخست وزیر با تصویر امام که این رو امام زیر زن البته آقای خمینی. دو قوای انتظامی در اختیار و به دستور عمل کنند. سه دستگاه تبلیغاتی باید برخلاف برخلاف مسائل کشور و مخالف سیاست جمهوری اسلامی نباشد و آزادی آنان در حدود قوانین اسلامی باید مراعات شود و اطمینان میدهد که با وجود همه مشکلات در صورتی که مسائل کار در دسترس و به اختیار باشد هیچ گونه خطری متوجه انقلاب اسلامی و کشور عزیز نخواهد شد. ابوالحسن بلیسن. آقای خمینی به این خواست آقای بنصر اینجوری پاسخ داد در یک جمله کوتاه به اسم این تالا موافقت شد 17/2359. بعد از این که با این عمل آقای خمینی موافقت کرد آقای بنصر بلافاصله در تاریخ 24/2359 آقای دکتر طلی فراهی رو که مدیر عامل هواپیمای ملی بود طی حکمی به سرپرستی صدا و سیما منصوب کرد و متن حکمش به این شرح که متن حکمش مفصله و لازمه که چون نکاتی بسیار جالب داره لازمه که برزون بکنم. اگه وقت دیر نشده این نامه رو بخونم و ادامه بحث رو به جلسه دیگه بگذارم.
لطف کنید بفرمایید.
بسم الله تعالی. آقای طلی فراهی با توجه به انتخاب دو تن از اعضای شورای سرپرستی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی مجلس و بر اساس موافقت امام با پیشنهادهای این جانب و تمایل به موافقت اکثریت شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به سمت مدیر و سرپرست صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران منصوب می شود. ناظر است در تصدی مسئولیت بسیار سنگین از توجه دقیق بر امور زیر غفلت نکنید. یک، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران باید در خدمت خط امام که خط عمومی انقلاب اسلامی باشد و حتما میدان برخوردها تصمیح حسابهای گروهی نباشند و کسانی که تا این زمان به این کارها مشغول بودند به کنار گذاشته شدند. دو، از آنجا که شورای انقلاب به اتفاق آرا ضرورت اسلامی را مورد تعیین قرار دادند، روش‌های تخریبی که ایجاد جبهه اسلام و تفاهم ایدئولوژیک میان گروه‌ها و جو اجتماعی سیاسی کشور را تیره سازد باید یکسره کنار گذاشته شود. بنابراین سه نوع بحث آزاد میتواند انجام گیرد. الف، بحث‌های ایدئولوژیک به منظور روشن شدن نظام اسلامی برای نسل جوان کشور. به بحث‌های سیاسی یا اقتصادی و یا فرهنگی برای نزدیک کردن دیدگاه‌ها به گرایش‌های مسلمانان و تحکیم اساس وحدت اسلامی و یافتن راه‌حل‌های مشخص برای مسائل روز کشور. جی، بحث در زمینه‌های سلطه و سلطه‌گری ابرقدرت‌ها و قدرت‌ها به قصد تداوم انقلاب اسلامی ایران و بحث های آزاد در زمینه بالا با گرایش های غیر اسلامی به قصد هدایت و به خصوص از بین بردن جبر خصومت های کور و خصومت های بی‌منطق در تنظیم اخبار و در تولید و پخش باید چنان کنید که رویه مرسوم استفاده از صدا و سیما برای تحکیم موقعیت این و آن گروه از بین برود و تمامی جامعه مطمئن شدند که اونچه می شدند و یا می بیند واقعیت و حقیقت دارد. صدا و سیما برای جلب اعتماد عمومی رهبری کشور و راهبری نسل جوان مسئول در مسیر زندگی و برای آن نیست که جذب برخوردها را سنگین‌تر کند و محیطی اجتماعی فراهم آورد که به اعتماد به حال آینده از همگان سلب شود. توفیق شما را در این خدمت بزرگ از خداوند مطلب می کنم. رئیس جمهوری و رئیس شورای انقلاب ابوالحسن بلیسد 24/1359.
بله.
همینجا فکر کنم کافیه. ادامه این تلویزیون که روشن می کنه می رسیم به اون مسئله پیلندازی در رادیو تلویزیون رو به
درسی دیگه برگزار میکنم. درود بر شما باد و خسته نباشید. مجددا سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید و نوری باز بر تاریکی ها افکنده شد باشد که چراغ راه امروز و فردای ما باشد این روشنایی ها، و دیگر اشتباهات رو تکرار نکنیم و اجازه ندیم ما رو ساده بیاندیشند و کم دانش تا به همون هر چقدر دلشون میخواد دروغ بگن. واقعا اجازه ندیم دروغگویان بیش از این بخواهند که بر گرده مردم سوار باشند.
من هم از شما و همه شنونده هاتون تا جلسه بعد خداحافظی میکنم و توفیق شما و همه دیگران رو از خداوند بزرگ مسلط دارم.
تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری درباره پاسخ پرسشی در ارتباط با نامه جعلی سید ابوالقاسم کاشانی به مصدق در مورد کودتای ننگین 28 مرداد که از نظر حاکمیت در داخل قابل توجیه است، چرا که بر اساس آن تمامی ظاهرسازی ها و شعارهای آنها مختومه خواهد بود و همکاری آنها در کودتا به سرسپردگانشان آشکار خواهد شد، اما چرا به اصطلاح روشنفکرانی که مدعی مبارزه و ادعای مخالفت دارند مثل علی میرستروس، عباس میلانی، حمید شوکت، محمد قوچانی، مسعود بهنود و بسیاری از این قماش و از این قبیل در وسایل تبلیغاتی بیگانه و یا ساخته و پرداخته آنها مثل رادیو تلویزیون های لس آنجلسی به این نامه تا این حد تأکید میکنند و اینکه اینان نمیدانند علت دوست داشتن مصدق توسط مردم ایران نماد استقلال بودن و پایمردی و مقاومت مصدق از ابتدا تا پایان زندگیش می باشد و بیگانگان توسط ماسونها با قرار دادن قوام در مقابل مصدق سعی بر کاستن ارزش و جایگاه استقلال و آزادی را دارند که آن را تبدیل به سرسپردگی و بندگی کنند، نظرات یکسان کاشانی و میر اشرافی، بنی صدر و فرماندهی کل قوا، پاسخ احمد خمینی درباره اینکه چرا و به چه علت فرماندهی کل قوا از طرف خمینی به بنی صدر داده شد، توجه می‌فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.